ته سوړند کی فرشته جان سلامونه په خیر لغه خبرونه ته
تشکر اوسای جان سلامت باشین ششونی مشام به وقت کابل شد سلام شنونده رادیو آزادی هستید و به این مجله خبری خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. پنجمین نشست چهره های مخالف طالبان امروز سه‌شنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شد. هدف از برگزاری نشست یافتن نقشه راه آینده افغانستان اعلام شده است. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی امروز در این نشست سخنرانی کردند. این نشست فردا هم ادامه خواهد یافت. طالبان نشست های قبلی ویانا را بیفایده خوانده و گفته بودند که در این اجلاس تمام چهره های آزمایش شده گرده هم می آیند. انتظار می ره که در این نشست دو روزه موضوعات چون تجدید فشارهای بین المللی بر طالبان، حمایت از حقوق زنان و اقلیت ها و راه های تقویت مقامت های داخلی در مقابل طالبان مورد بحث قرار گیرد. جزئیات بیشتر در جریان این مجله خبری. بانک جهانی در گزارش تازه خود گفته که بازسازی اقتصادی افغانستان کند و با چالش‌های پیهم روبروست. در این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، ابهام در سیاست‌های حکومت طالبان، انزوای مالی افغانستان، کاهش کمک‌های خارجی و روابط ضعیف تجاری با همسایه‌اش پاکستان از دلایل رکود اقتصاد این کشور شمرده شدند. بر اساس ارزیابی این گزارش، میلیون‌ها افغان در افغانستان به دلیل سطح بالای فقر، بیکاری، امکانات محدود و کاهش قدرت خرید نیازمندی‌هایشان در شرایط نامناسب اقتصادی زندگی می‌کنند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. روسیه یک شهروند آمریکایی به نام کالوین بایرز را آزاد کرد. کالوی 28 ساله 7 فوریه امسال به تام عمل مقدار کم مارجوانا در میدان هوایی وانوکو در مسکو بازداشت شده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی و روسیه، آقای بایرز در نتیجه مذاکرات میان ایالات متحده و روسیه نا وقت دوشنبه 8 فوریه آزاد شده. رهایی این زندانی آمریکایی از زندان روسیه ساعت پیش از آغاز مذاکرات میان روسیه و آمریکا در عربستان سعودی با هدف بررسی احتمالات برای پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین صورت گرفته. پلیس ترکیه 282 تن را به ذهن ارتباط با گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان یا PKK بازداشت کرد. علی یلیکایا وزیر داخلی ترکیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که در میان بازداشت شدگان خبرنگاران، سیاستمداران و دانشجویان شاملند. این عملیات که طی 5 روز گذشته انجام شده در حال صورت می‌گیرد که ترکیه همچنان به برکناری شاروال‌های منتخب طرفدار کردها و دلیل ارتباط با شبه نظامیان ادامه می‌دهد. وزیر داخلی این کشور گفته که این افراد متهم به تبلیغ به حزب کارگران کردستان یا PKK برای تامین مالی این گروه، جذب اعضا و شرکت در اعتراضات متهم شدند. و مقام‌های یونان اعلام کردند که یک موزیم تازه آثار باستانی در بندر پیرایوس نزدیک آتن پایتخت کشور با هزینه 93 میلیون یورو ساخته می شود. این موزیم که بزرگترین پروژه فرهنگی یونان است و با حمایت مالی اتحادیه اروپا سال آینده افتتاح خواهد شد، 2500 آثار باستانی کشف شده از اعماق دریا را به نمایش می گذارد. لینا مدونی وزیر فرهنگ یونان گفته که این ساختمان 26,000 متر مربع وسعت خواهد داشت و در بزرگترین بندر یونان واقع شده که تاریخ غنی دریانوردی این کشور را نمایش خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این مجله خبری. پنجمین نشست ویانا با اشتراک چهره های مخالف طالبان امروز آغاز شد. برخی از اشتراک کننده های نشست سخنرانی های هم کردند. تا لحظات دیگر جزئیات خواهیم داد. اما آگاهان سیاسی در مورد موثریت نشست ویانا دیدگاه های متفاوت دارند.
از اول چند مجلسی که دایر شده ما نتیجه شا ملموس ندیدیم.
باور ماییست که هر افغان حق داره دواره کشور خود فکر بکنه، رایزنی بکنه.
بانک جهانی در گزارش خود روند بازسازی اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان را کند خوانده است. آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، دلیل عمده آن را چنین بیان می کند.
یکی از دلایل از این نبود یک بستر سیاسی مناسب است که از جمله نبود یک برنامه مدون اقتصادی که دو جایگاه حکومت سرپرست طالبان و جایگاه سکتور خصوصی ترک شده باشد.
در مسائل بین المللی از مذاکرات بین مقامات ارشد روسیه و امریکا و میزبانی عربستان سعودی به شما خواهیم گفت. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شامتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با من کاری میکنم. اما طوری که پیشتر هم گفتم، پنجمین نشست چهره های مخالف طالبان امروز سه شنبه در شهر ویانا پایتخت اتریش آغاز شده و برخی از اشتراک کننده های این نشست سخنرانی های هم داشتند. هدف از برگزاری نشست یافتن نقشه راه آینده افغانستان اعلام شده. جزئیات بیشتر همکارم فایزه ابراهیمی داره که همین اکنون در استودیو با من است. فایزه جان سلام به خودت. خودت که این نشست دنبال کردی، اولتر از این بگو که کیها سخنرانی کردن و چیها گفتن؟
سلام فرشته جان به شما و تمامی شنونده های رادیو آزادی. یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی در سخنرانیش به چند موضوع اشاره کرد که از بحث کشاندن دیگر مقامات طالبان به محکمه جزایی بین المللی تا اختلافات بین گروه طالبان. به اساس ویدیویی که تلویزیون آمو در صفحه اکس خود نشر کرده، ضیا همچنین گفت که مقامات امر به معروف، دفاع و داخله و استخبارات طالبان باید مثل دو مقام طالبان به محکمه جزای بین‌المللی معرفی شوند. پیش از آن کریم خان سارنوال محکمه جزایی درخواست صدور بازداشت دو مقام طالبان را به شمول رهبر طالبان کرده بود و همچنان آقای ضیا به بحث اختلافات درونی طالبان در سخنرانیش امروز در نشست ویانا اشاره کرد. ضیا همچنین گفت که جبهه او فقط با طالبان نمی جنگند، بلکه درگیر یک ماموریت ضد تروریستی گسترده تر برای ریشه کن کردن افرادگرایی در افغانستان است. احمد مسعود با مزرعت رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، یکی دیگر از جبهات مخالف طالبان، هم در این نشست سخنرانی کرد و در بخش از سخنرانیش در مورد طرح یا پلان صحبت کرد که نتایج این نشست است و گفته که این طرحها برای آینده افغانستان مهم هست و این طرحها را برای آینده افغانستان ساختند. فوزیه کوفی نماینده پیشین مجلس نمایندگان در جمهوری مخلوع افغانستان هم به اختلافات بین طالبان اشاره کرد و گفت که این اختلافات بر سر قدرت است و آنها از این اختلافات به عنوان فرصت یاد کردند.
بسیار زیاد تشکر فایزه ابراهیمی در رابطه با نشستی که امروز در ویانا برگزار شده جزئیات میداد. البته پنجمین نشست ویانا درباره افغانستان در اتریش با حضور ده‌ها تن از چهره‌های سیاسی مخالف طالبان و فعالان بخش‌های مختلف امروز آغاز شد. این نشست دو روز است و اظهارات احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت و یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی را هم فایزه جان به او پرداخت. جبهه مقاومت ملی افغانستان که از برگزار کنندگان این نشست است گفته که در این نشست دو روزه شرکت کنندگان مخالف طالبان در مورد آینده افغانستان و تشکیل یک حکومت همه‌شمول اینا ابراز نظر می کنند و استراتژی های را در این زمینه تدوین خواهند کرد. با برخی از اشتراک کننده ها هم صحبت هایی کردیم و همچنان با برخی کسانی که در چهار نشست پیشین روند ویانا اینا حضور داشتن اما در این نشست حضور ندارن هم گفتگو کردیم که در این گزارش با هم مشنویم.
ویانا پایتخت اتریش بار دیگر میزبان نشست از چهره های مخالف سیاسی حکومت طالبان است. این نشست که پنجمین نشست روند ویانا محسوب می شود با حضور رهبران جبهه های مخالف طالبان، شمار از سیاستمداران افغان، فعالان مدنی و زنان برگزار شده و هدفان ترسیم نقشه رای آینده افغانستان عنوان شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی در این نشست دو روزه که بر روز سه‌شنبه 18 فوریه آغاز شده، احمد مسعود رهبر جبهه ملی مقاومت و محمد یاسین ضیا رهبر جبهه آزادی افغانستان نیز شرکت کردند. جبهه مقاومت ملی افغانستان که از برگزار کنندگان این نشست است، در بیانیه‌ای که در صفحه ایکس خود منتشر کرده، روند ویانا را چتر برای هماهنگی دیدگاه‌های مخالفان طالبان دانسته و اعلام کرده که چنین نشست‌هایی برای بحث درباره آینده افغانستان، حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول ادامه خواهد داشت. جبهه روند ویانا را مشابه روند دوحه توصیف کرده، اما ادعا کرده که روند دوحه به عادی‌سازی طالبان کمک کرده، در حالی که نشست‌های ویانا برعکس بستر برای تبادل دیدگاه‌های مخالف طالبان با مالکیت همه افغان‌ها است. مشکور کابلی، یکی از شرکت کنندگان در نشست پنجم ویانا، درباره هدف و تاثیر این نشست بر رادیو آزادی گفت:
اونچه که ما ادعا داریم است که روند ویانا مالکیتش برای افغان هاست، یعنی احزاب سیاسی افغانستان مخالف طالبان، جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی مقاومت افغانستان، دیوان سالاران و دیپلمات ها، جامعه مدنی، جنبش زنان، در اینجا مالکی داستان هستند. اصل بریز که در این داستان از ظرفیت های سالم دوره جمهوریت استفاده شده، نیروهای جامعه مدنی استفاده شده و ناگزیر هستیم که از همین مسیر ما به طرف آینده بریم. ویانا بهترین فرصت برای عبور از این مرحله، مهندسی مرحله گذار برای رسیدن به افغانستان دموکراتیک او هم با ارزش‌های اسلامی و ملیش است.
هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی درباره نشست و روند ویانا پاسخ نداد، اما پیشتر تاکید کرده بود که هر گونه نشست مخالف طالبان که در خارج از کشور برگزار شود، هیچ تأثیر بر حکومت و امور آنها نخواهد داشت. قابل ذکر است که برخی از شرکت کنندگان نشست‌های قبلی روند ویانا از حضور در نشست پنجم خودداری کردند. شاه محمود میاخیل، معاون پیشین وزارت دفاع حکومت جمهوری مخلوع، یکی از آنها است. او در صفحه ایکس خود نوشته که به این دلیل در نشست پنجم شرکت نکرده که به گفته او برگزار کنندگان این نشست در کنار جنگ برای رسیدن به قدرت حاضرند هر گونه شرایط کشورهای میزبان و نهادهای برگزار کننده را بپذیرند. شکوری بارکزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از شرکت کنندگان نشست چهارم ویانا، نیز درباره عدم حضورش در نشست پنجم به رادیو آزادی گفت:
به دلیلی که با برخی اصول با آنها موافق نبودم، در نشست چهارم شرکت نکردم. با اینکه در تهیه دستور جلسه و تنظیم فهرست مهمانان نقش داشتم، اما باور دارم که افرادی که با دیدگاه‌های بسیار مشابهند به دیگران نیز جا بدهند. در نشست پنجم هم شرکت نکردم و در نشست‌های آینده نیز شرکت نخواهم کرد. اما هر نشستی که برای یافتن راه حل مسالمت آمیز برای افغانستان تلاش کند، قابل قبول است.
در نشست چهارم ویانا که در جولای 2024 برگزار شد، شرکت کنندگان از سازمان ملل خواستند که روابط خود را با طالبان عادی نکند. در قطعنامه نشست چهارم ویانا از نشست سوم دوحه که در آن نمایندگان بیش از 20 کشور و سازمان مختلف با طالبان به طور یک جانبه شرکت کرده بودند، انتقاد شده و آمده بود که دستور کار روند دوحه به نفع طالبان است و این امر مشروعیت کل روند دوحه را تضعیف میکند. در آن زمان طالبان اعلام کرده بود که تمایل به اظهار نظر درباره روند ویانا ندارند. روند ویانا پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان در سال 2021 آغاز شد و تا کنون 4 نشست برگزار کرده که میزبانی آن را انستیتوت بین المللی اتریش بر عهده داشته است.
پنجمین نشست ویانا با اشتراک چهره های مخالف طالبان امروز آغاز شد. آگاهان سیاسی در مورد مؤثریت این نشست دیدگاه های متفاوت دارند. از طارق فرهادی، آگاه امور سیاسی، در یک صحبت تلفنی درباره مؤثریت این نشست پرسیدم. او به این باور است که
از اول چند مجلسی که دایر شده، من نتیجه شد ملموس ندیدیم و آل هم فکر میکنم که یک چیز چند دوست است با هم دیگر ششتن، اما اینا نمایندگی از تمام مردم افغانستان نمی کنن. کسی برای از اینا اون نمایندگی را نداده که نمایندگی کنن. از اینا ما هیچ چیزی در 3 سال گذشته راجع به مشقات مردم افغانستان که عبارت باشه از بیکاری، فقر، مهاجرت، بسته بودن مکتب دختران، ما در کدام تریبیون بین‌المللی از اینا چیز ندیدیم.
اما محمد عیسی قطمر، آقای امور سیاسی و استاد در پانتون برلین، با آقای فرهادی هم نظر نیست و میگوید
باور ما ایست که هر افغان حق داره درباره کشور خود فکر بکنه، رایزنی بکنه، که دیگه هموطنهای خود بشینه بحث بکنه در اون مورد و نظر خود تبادله بکنم. یک هیچ کس از هیچ افغان گرفته نمیتونه. ما فکر میکنم هر گروپ سیاسی هم تلاششون نیست که بالاخره افغانستان از این حالت بیرون براید. میتونه یک وسیله فشارم باشه سر خود نظام طالبا به خاطر ازی که بالاخره امی نشست ها بالاخره می گرده همایی ها بالاخره می اشتراک مساعی زینیت ها را در دنیا می تونه تغییر بدن. مشکل ما ایست که افغانستان امروز در یک بحران بسیار بزرگ است و هم دنیا مشکلات خود داره که اونا اون طوری که افغان ها می خواهد دنیا بر از اونا توجه نمی کنند، ولی خود افغان ها می تونه با گردمایی خود وانشستای که در بین خود میتونن اینا یک رای بیرون رفت برای منزل فیلی افغانستان پیدا بکنن.
محمد عیسی قطمر، آقای امور سیاسی بود. تازه ترین ها در مورد نشست ویانا رو در برنامه های رادیو آزادی شنیده میتونید و در وبسایت رادیو آزادی خوانده. آدرس ماست azadiradio.com.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که بانک جهانی در گزارش خود گفته که روند بازسازی اقتصادی افغانستان تحت حاکمیت طالبان با کندی دوچار شده است. ای که چرا به شما خواهیم گفت، اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که مقامات ارشد روسیه و امریکا امروز در ریاض مذاکرات خود را آغاز کردند. هدف مذاکرات بهبود روابط دو کشور و تلاش برای پایان دادن به جنگ 3 ساله در اوکراین عنوان شده. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا و سرگی لاروف همتای روسی او همراه با دیگر مقامات ارشد دو کشور امروز در پایتخت عربستان سعودی ریاض گفتگوهای خود را با هدف بهبود روابط دو جانبه و تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین آغاز کردند. این نشست که وزرای خارجه آمریکا و روسیه و دیگر مقامات دو طرف در آن شرکت دارند، بر نزدیکتر شدن روابط میان مسکو و واشنگتن متمرکز خواهد بود. روابط میان این دو قدرت جهانی در چند دهه گذشته به شدت پرتنش بوده. همچنین این مذاکرات زمینه را برای دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه فراهم خواهد کرد. این مذاکرات نشان دهنده تغییر قابل توجه در سیاست ایالات متحده در قبال روسیه تحت رهبری ترامپ است. اوکراین که در بیش از 3 سال گذشته بخش‌های زیادی از مناطق این کشور توسط روسیه تصرف شده، در این نشست حضور ندارد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرده که کشورش نتیجه این نشست را نخواهد پذیرفت، زیرا کیف در آن حضور ندارد. همچنین متحدان اروپایی اوکراین نیز ابراز نگرانی کردند که از این مذاکرات کنار گذاشته شدند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران گفت که مذاکرات ریاض بر بازسازی روابط دو جانبه روسیه و آمریکا متمرکز خواهد بود. در همین حال تامی بروس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که هدف از این نشست مشخص کردن میزان تمایل روسیه به صلح و امکان مذاکرات دقیق‌تر در این زمینه است. او افزوده که اوکراین در نشست امروز حضور ندارد، اما قطعاً در مذاکرات اصلی صلح مشارکت خواهد داشت. با این حال اقدامات دیپلماتیک اخیر آمریکا در مورد جنگ اوکراین نگرانی های کیف و متحدانش را افزایش داده. آنها نگرانند که واشنگتن و مسکو به توافق برسند که با خواسته های آنها مطابقت نداشته باشد. در همین راستا فرانسه روز دوشنبه نشست با حضور کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بریتانیا را برگزار کرد تا درباره موضعشان به این تحولات گفتگو کند. مکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که اروپا به دنبال برقراری یک صلح پایدار و قدرتمند در اوکراین است. او تاکید کرده که برای تحقق این هدف روسیه باید به تهاجم خود پایان دهد و اوکراین نیز باید تضمین‌های امنیتی معتبر دریافت کند.
بیشتر از خبر.
حال هم میشنوید که بانک جهانی گفته که وضعیت اقتصادی افغانستان تحت کنترل طالبان هنوز هم در حالت بی‌ثباتی قرار داره. این بانک در گزارش تازه خود که روز گذشته نشر شد گفته که مشکلات دوامدار، سیاست‌های نامشخص، انزوای مالی، کاهش کمک‌های خارجی و روابط کند تجاری اخیر افغانستان با پاکستان اوضاع را پیچیده‌تر کرده. جزئیات در این گزارش.
با ادامه نگرانی ها از وضعیت اقتصادی افغانستان، بانک جهانی گفته که به دلیل مشکلات دوامدار، سیاست های نامشخص، انزوای مالی، کاهش کمک های خارجی و روابط کند اخیر تجارتی افغانستان با پاکستان، وضعیت اقتصادی این کشور در حالت بی‌ثباتی قرار دارد. بانک جهانی در آخرین گزارش خود که دیروز دوشنبه 17 فوریه منتشر کرد گفته است که کسر تجارت افغانستان در سال 2024 میلادی 54% افزایش یافته که به 9 میلیارد دلار می شود و معادل 45% تولید ناخالص داخلی افغانستان است. بانک جهانی همچنان گفته است که سطوح بالای دوامدار فقر، بیکاری و محدودیت منابع در افغانستان میلیون ها افغان را که از سالها درگیری و حوادث رنج میبرند در معرض خطر قرار داده است. بیشتر از افغان ها میگویند که به دلیل بیکاری شدید با چالش های متعدد اقتصادی روبرو هستند. سباون یکی از باشندگان ننگرهار به رادیو آزادی گفت:
مشکلات اقتصادی زیاد است. فعلا در یک هتل در بدل 150 افغانی کار میکنم که برای فامیل 8 نفرم کافی نیست. ما در یک خانه کرایه زندگی میکنیم. به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانم اولادهای خود را با مکتب بفرستم. باید زمینه کار و اشتغال برای ما فراهم شود.
گل اختیار باشنده کابل میگوید که همه روزه به دنبال کار از خانه بیرون میشود، اما شام با دست خالی به خانه برمیگردد.
کار پیدا نمیشود. از صبح تا شام به دنبال کار هستم، اما هیچ چیز به دست ما نمیآید. ما از حکومت میخواهیم که برای ما زمینه کار را فراهم کند، زیرا بیکاری یک بیماری است و راه را از ما گم کرده است.
آنان از جامعه جهانی میخواهند که در زمینه‌های مختلف افغان‌ها کمک کنند. در گزارش اخیر بانک جهانی آمده است که افغانستان در سال گذشته بردش 1.8 میلیارد دلار صادرات داشت که عمدتاً 5% در صادرات زغال سنگ و نساجی کاهش آمده بود. این بانک همچنین گفته است که صادرات زغال سنگ افغانستان در سال 2020 64% کاهش یافته و به 92 میلیون دلار رسیده است، زیرا با گفته گزارش که این مواد اکنون کمتر از گذشته به پاکستان صادر می شود. اداره ملی اطلاعات و احصائیه افغانستان که تحت کنترل طالبان است روز شنبه 15 فوریه اما در مورد تمام صادرات افغانستان گفته بود که صادرات ماجدی در مقایسه با ماه قبل 28 میلیون دلار کاهش داشته است. در آخرین گزارش بانک جهانی نیز از افزایش 11.5% در جمع‌آوری عواید یاد شده و افزوده است که حکومت طالبان از 22 مارچ سال 2024 تا 21 جنوری سال 2025 میلادی 19.5 میلیارد افغانی که 2.5 میلیارد دلار می شود مالیات جمع‌آوری کرده است که 12% تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می دهد. قابل یادآوری است که شکایت مردم از بیکاری، فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان در حالی مطرح می شود که جامعه جهانی با شمول ایالات متحده آمریکا پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان و به دلیل اقدامات سرکوبگرانه‌شان در برابر زنان کمک‌هایشان را به افغانستان کاهش داده است که وضعیت را بیشتر خراب کرده است. دولت آمریکا کمک‌های خارجی خود را در ماه جنوری سال جاری به تمام کشورها متوقف کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که کمک‌های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع این کشور همخوانی ندارد و در بسیاری موارد با ارزش‌های آن کشور در تضاد است. دفتر امانگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا با تاریخ 6 جنوری در گزارش گفته است که حدود 22.9 میلیون افغانی که نیمی از جمعیت این کشورها تشکیل می‌دهند، در سال 2025 میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. اوچا هشدار داده است که برخی از کمک‌های کلیدی از جمله صحت، آموزش، غذا و سرپناه به دلیل کمبود بودجه از جنوری تا مارچ سال روان با خطر متوقف شدن قرار دارند.
در این حال آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و آگاهی امور اقتصادی، در رابطه به دلایل عمده بی‌ثباتی اقتصادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به من گفت:
من خوب عرض کنم خدمت شما که واقعا وضعیت اقتصادی افغانستان بسیار شکننده است و متناسب با رشد جمعیت و متناسب با نیازهایی که وجود داره اقتصاد رشد نمی کنه و این فاصله بین ضرورت و امکان زیاد کده میره، یعنی امکانات کم شده میره، ضرورت زیاد شده میره، فقر تشدید میشه، بیکاری اضافه میشه و یکی از دلایل از این نبود یک بستر سیاسی مناسب است که از جمله نبود یک برنامه مدون اقتصادی و یک راهکار دقیق و روشن که دو جایگاه حکومت سرپرست طالبان و جایگاه سکتور خصوصی تعریف شده باشه و در این زمان عدم حضور در نظام اقتصاد مالی دنیا و منع شدن از بهره‌وری سیستم مالی سویفت و دیگر سیستم های جهانی و حق نداشتن برای گرفتن کمک و قرضه به شکل مستقل به عنوان یک دولت که تاول به رسمیت شناخته نشده، اینا کلیشان به تشدید فقر دامن میزنه و از طرف دیگه تعداد زیادی از مهاجرین افغانستان به وطن اجباراً برگشتانده میشن. این هم مزید بر علت است و فقر تشدید میکنه، اضافه میکنه، بیکاری زیاد میکنه.
در این فقر تعلیق کمک های خارجی امریکا چقدر نقش داره؟
و اول خدمت شما عرض بکنم که هیچ کشور از طریق گدایی و از طریق گرفتن کمک به رشد نرسیده. باید یک رستاخیز اقتصادی بر مبنای مؤلف های رشد در داخل مملکت تدوین شود. افغانستان یک کشور غنی است و به صورت بالقوه نیروی کار بسیار با استعداد داره. نظر به گذشته ما در موقعیت خوبتر قرار داریم، با میلیون ها جوان درس خوانده داریم و در 51 کشور دنیا اینا کار میکنن، زندگی میکنن، درس میخونن، مهارت کاری میآموزن. یک پتانسیال بسیار کلان است. همین ترکیه موجوده، مهاجرینی که برگشتانده شدن و یک فضای مساعد باشن در یک دموکراسی به وجود آمد، اینا تکنولوژی را با سرمایه خود و مهارت خود آمدن ترکیه را ساختن. مانند از این بسیار نظایر دیگه داریم، ویتنام می رقم شده و کوریا می رقم شده و ما در افغانستان از واقع در غنی تر هستیم از لازم منابع طبیعی خود. معادن داریم و بای سرگردان داریم، زمینه که ما داریم اگر درست استفاده شد برای 160 میلیون نفر امکان تهیه مواد غذایی است. ولی متاسفانه از سالهای دور به طرف ما مدیریت درست، یک رهبری سیاسی مخلص، دانا و توانا نداشتیم و با یک برنامه مدون اقتصادی، با یک برنامه که در روش تضمین شده بوده باشه و علم تضمین شده باشه و هم بی‌ثباتی ها و همی گسستای تاریخی و تغییر های اثری نظام و هم نه از طریق مشروع بلکه از طریق زور این سبب شده که افغانستان در می حالت بیه. وضعیت موجود ما از او وضعیت هم که در بدتر است، برای اینکه ما یک سلا کمک هایی که به حکومت های قبلی داده می شد به این کمک داده نمیشه. لذا این در اقتصاد ریاضتی هست که رسج جزیر مردم می کشن.
طالبان هم واره میگن که اگر هیچ کشور تا هنوز حکومتشان به رسمیت نشناخته اما با کشورها تعامل نزدیک دارن، از جمله با چین، با روسیه، با ایران، با پاکستان تا حد. چی فکر میکنین که تعامل طالبان با این کشورها میتونه که افغانستان از بحران اقتصادی نجات بده؟
تعامل دیگه چیز است و داشتن یک حکومت مقتدر رسمی مشروع که در دنیا از ملت افغانستان نمایندگی کنه و از تمام منابع به صورت بهینه به نام ملت افغانستان استفاده کرده بتونه کمک دریافت بکنه و تسلط کافی بر امور مناسبات بین‌المللی خود داشته باشه. ما تعامل در سازمان ملل نمایندگی نداریم، در بسیاری از کشورها سطح مناسبات سیاسی ما در سطح قنصلی است و او یک کار خدماتی است و در تمام این کشورها رابطه سیاسی میتونه که مومد رشد باشه، میتونه که منجر به گرفتن کمک‌های مستقیم شوه برای بازسازی افغانستان. تعامل یک چیزی حداقلی است که ما را در موقعیت بسیار محکوم و ضعیف قرار میده و کشورهای دیگر دست بالا دارن و از این ضعف ما در مجموع میتونن استفاده سو بکنن. بنابراین با ضرورت به هر صورت ضرورت به بستر مناسب سیاسی و رشد اقتصادی داریم. در غیر از این وضعیت از یه مکده بدتر شده میره و مملکت در فقر غرق میشه.
آذرخ شافظی آگاه امور اقتصادی بود. تشکر از همراهیتان. مجله خبری رادیو آزادی در همین جا به پایان می‌رسد.